بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدت تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جمیلا. عرض شد که در راستای تمدن سازی و نظام سازی اسلامی، سوره احزاب مأموریت خاصی رو به پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داد. این مأموریت بعد از جریان احزاب شکلای مختلفی در ابعاد مختلف داره. نهایت اول بفرمان جایگاه کلی سوره احزاب رو تا تمام اجزای سوره رو در رابطه با اون جایگاه کلیش ببینیم. ببینین بعد از جریان احزاب آیه میاد که پیامبر دیگه هیچ مواظب باش تحت تأثیر جریان کفر و نفاق قرار نگیری. این خیلی حرف هست. درسته ما خیلی بحث به نطفه الهی روش گذاشتیم، اما مگه موضوع تمام شدن نیست؟ خب خودتون نمیپرسید که معلومه که پیامبر این کار نمی کنه. چرا پس اول آیه میاد که یا ایها النبی اتق الله و بعد هم میفرمود ولا تطع الکافرین و المنافقین؟ خب این چی میخواد بگه؟ اینجا معلومه است که پیامبر حرف یعنی از کافر و منافق اطاعت نمی کنه. آخه این تقوا چه تقواییه که میگه پیامبر تقوا پیشه کن؟ آخه پیامبر که مجسمه تقواست. اینجا بحث تقوای نظام سازیه. حالا عرض خواهم کرد این تقوا تقوایی است که مواظب باشید نظامتون آلوده به فرهنگ کفر نشه. میگه نه فردن که پیامبر مجسمه تقوا، فردن که پیامبر مجسمه دوری از کفر و نفاق. اینجا موضوع دیگه است که یه هوشیاری خاص خودش رو میخواد. تو دل این فرهنگ، تو دل این مأموریت، تو دل این روی کرد، یکی از موضوعاتی است که در برای نظام سازی باید پیامبر دستشون باز باشه. تو اون شرایط تاریخی ارتباطاتی با قبایل برقرار کنن تا اینها یا خودشون رو نزدیک به اردوگاه اسلام بدونن یا تخاصمشون کم بشه. جالب نمونه‌اش انشاءالله دوباره تاکید میکنیم. توی همچی فضایی برای اینکه اردوگاه نوپای اسلام بتونه جا خودش رو در اون تاریخ باز کنه، مأموریت خاصی رو پیامبر به عهده دارن که این مأموریت به خاطر شرایط فکری و فرهنگی اون زمان با ازدواج‌های خاص شکل میگیره. خب من باز برای اینکه این یه مقدار حساسیت، متاسفانه ما مذهبی‌ها چون تاریخ گذشتمون در معنای دینداری تاریخ نظام ساز نبوده است، تو این قسمت خیلی حساس نیستیم. مثال میزنم. ببینین یه زمانی مسلمان ها در مسلمانی خودشون مشکل ندارن، اما در اطعام و مسائل تغذیه مشکل دارن. خب حالا کار حسنه، اعمال صالح اینجا چیه؟ که اطعام بدیم. خب حالا جالبه، ما طول تاریخ داشتیم، بارها داشتیم که یا قحطی میشده یا منطقه ایران در بسیاری قسمتاش که بحث قوت روحانیون بوده عموماً مناطق خشک سالی بوده است. خب من نیست که وقتی میخواستن مصداق عمل صالح را بگن میگفتن چی؟ که خب اطعام بدید. خب شما از همین جزیره العرب چقدر مشکل داشته است. خب حالا عمل صالح برای ملتی که تو اسلام هیچ مشکلی ندارن، مشکلات اقتصادی دارن، خب اطعامه. وقت یادمون میره که گاهی تاریخ طوری تغییر میکنه که دیگه ما موضوع اطعام موضوع عمل صالحمون نیست. از این ور ما مشکل فرهنگی حالا داریم، ما 300 سال تهاجم داره بهمون میشه. ما از صفویه به بعد با ورود مستشرقین در دربار صفوی دائم دینمون مورد تهاجم است. یعنی اینقدر کلمه دین ما مورد تهاجم است، نون ما مورد تهاجم نیست. ما یعنی ما از گرسنگی بیدین نمیشیم دیگه، ولی ما از مشکلات فرهنگی بیدین میشیم. وقت حالا به جای این که هنوز عادت نکردیم که بابا ما در این تاریخ جدید اینقدر که عمل صالح اینه که ما کار فرهنگی و فکری بکنیم، هنوز تو اون تاریخ زندگی میکنیم. اینا نمونه آوردم برای همین که گاهی یادتون باشه تاریخ که اقتضای کاری رو میکنه، نه یعنی با تاریخ دیگهی که اون اقتضاره ندارد قاطیش کنیم. ما تا 50 سال پیش اصلا دینداریمون چیزی به نام نظام سازی درش معنا نمیداد. صدر اسلام چرا با؟ ما بعد از اینکه اهل بیت خانه نشین شدن دیگه اصلا موضوع نظام سازی معنا نمیداد. حتی شما حتما میدونید وقتی که بنی الامیه داشتن نابود می شدند و به اصلاح بنا بود بنی العباس بیان سر کارا، سادات حسنی هم اومدن به میدون اینا، اینجا امام صادق علیه السلام مواظبن که این نظام سازی کلا سرشون نره. یعنی اصلا دعوای بین عبدالله ابن حسن با امام صادق سر اینه. امام صادق میگه نه، اینجا فریب نخور، نره تو دستگاهی که داره بنی امیه نابود میشه ولی جای تاریخی ما نیست. بنی العباس میان سر کار، اینجا فرزندان امام حسن گوش نمیدند و بعدم همشون رو میکنه. یعنی بنی العباس که میان سر کار، اصلا سادات حسن رو همه رو کشتن. این هوشیاری امام صادق است که میفهمه که این نظام سازی که اینا دارن میکنن کاری به ما نداره. ببینید ما نمونای خیلی عجیبی تو تاریخ داشتیم. یکی از نمیتونم خیلی راحت حرف بزنم، مثلا شما این سربداریه آدمای خوبی هن، انگیزه خوبی هم دارن، اما اصلا متوجه نیستن حالا که نمیتونن نظام بسازن که رینگ رینگ هلاکو خان و تیموریا و مغلاس، این رینگ که توش نمیشه نظام سازی کرد. یعنی اگه امام صادق بودن همینجا میگفتن چی؟ مثل بعضی علما که حالا وقتش نیست. همطور که یه وقت وقتشه، خب یه وقتم وقتش نیست. ما تاریخمون تا 50 سال پیش از نظر فکری و فرهنگ دینی موضوع نظام سازی توش معنا نمیدادست. بنابراین گفتمانامون، روایاتامون، آیاتمون از این جهت معنی نمیکرده. حالا جالبه حدود 30 چند سال است نظام پیدا کردیم، حالا که باید شدیداً رو مسئله نظام سازی حساس باشیم، مثل صدر اسلام خیلی جدی نمیگیریم. هنوز ما در دوران 50 سال پیش که دینداری فردی دینداری بوده زندگی میکنیم، در صورت که شما میدونین که چرا تو اسلام اینقدر میگه؟ میگه آقا مجاهدین، فضل الله المجاهدین. یعنی بعضی آیات نگاه میکنین ببینین این به مجاهد، بعد میگه نه سوره حدید نگاه کن، میگه نه اونا که نجنگیدند اومدن مسلمون شدن، میگه مساویان با اونایی که جنگیدند در اسلام. اصلا اینقدر روی جنگ و مبارزه و مجاهده تاکید میکنه. چرا؟ خب برای اینکه داره نظام ساخته میشه. یعنی بچه‌هایی که حساسن که نظام اسلامی را در دل نظام جاهلیت بسازن، اینا خیلی مهمتر از اون شب زنده دارایین که حساس نیستن به نظام سازی. خب این بود 1400 سال این رفع حاشیه اهل بیت خانه نشین کردن. نظام هم که نظام های طاغوت و کفر بود. خب معنی نمیداد مجاهده به این معنا و مبارزه معنی نمیداد. برعکس اگه شما میرفتین مجاهده هم میکردین، به نفع که تموم میشد، به تثبیت حاکمیت طاغوت تمام میشد. برای همین اینقدر ائمه عجیب اینجا حساسن. حتما شنیدین دیگه اون اسمش یادم، یا اون بنده خدا در زمان امام کاظم اومده از شتراشا به خلیفه هارون اجاره داده. شترهاشا چی اسمه؟ نه صفان جمال. آره جمال از این. دقت کنید، من خواهش میکنم به این دقت کنید چه دقتهایی بوده. امام وقتی طرف ها میبینن میگن همه کارات خوب بود غیر این کاره. میگه پسر پیغمبر این کارم چیه؟ میگن که شترها دا به هارون کرای دادی. میگه برای سفر معصیت که ندادم. خوب دقت کنید دا. میگن که آیا دلت میخواد که برگردت خلیفه و کرای ده بده؟ میگه آره. میگن با خلیفه محشور میشی و میده جهنم. میلرزه. ببین امام که قلوب نمی کنه که همین که تو راضی شده در شرایطی که این نظام طاغوت باقی بمونه، همینقدر تو فاسدی یا با خلیفه محجور میشی، یعنی با طاغوت. خب اینم آدم حسابی است، میاد آقا شترا را همینطوری، حالا شترا را کرایه داده، همه را میفروشید. جالبه هارون هم میفهمه، میگه که میفهمه که حضرت امام کاظم بهش گفته است. معلومه یه فرهنگی هستی. ما رو مسئله نظام سازی بسیار حساسیم، به همین جهت هم هر نظامی را قبول نداریم. رو مسئله سوره احزاب اگر موضوع نظام سازی گم بشه، بسیار آیات معنی خودشا از دست میده، چون در سیاق این سوره آیات معنی میده. یادداشتایی کردم تا این مسئله نظام سازی یه خورده به اصطلاح برگردد به عقل ما، ما عقل دوران انقلاب اسلامی را دوباره پیدا کنیم، و بعد دوباره من آیات را یه نگاهی میکنم. اینجور بنده یادداشت کردم: آنچه اهداف یک مکتب رو کاربردی و عملیاتی میکند، نظامی است که آن مکتب میسازد. حال چه آن نظام کاپیتالیسم با رویکرد لیبرال دموکراسی باشد، با رویای آمریکایی، و یا اسلام باشد با اهداف تمدن اسلامی. عمده اینجا ساخت نظام سازی با نظام میخواد برای اینکه آرمانهای یه مکتب صورت عملیات پیدا کنه. برای همین هم داستانش بهتر از منه. یعنی اینا که اومدن سر کار به اصطلاح فرهنگ مدرنیته، برای اینکه نظامش نحاکم کند، خونها ریختن، کشدارها کردن، چون میدونن تا این نظام نشه اهداف فرهنگ مدرنیته حاکم نمیشه. اسلام هم همه تلاشش نیست که نظام بشه با همون روشی که اسلام قائله. به همین جهت پس از دفع خطر احزاب، خداوند رسول خود را در موضوع نظام سازی مجهز کرد، وگرنه تمام زحمات مجاهدین در دفع دشمن از بین می رفت. و دشمن، خوب دقت کن، اینا یه مقداری بحث شده است، داریم جنبند. و دشمن با فرهنگ جنگ نرمی که ریشه در بین مسلمان ها داشت. این مسلمان ها تا دیروز کافر بودن، این مسلمان ها تا دیروز فرهنگ شاهنشاهی و غربی و نمیدونم چی هست از اینا داشتن. اینا با اون فرهنگ مأنوسن. اگر شما نتونید نظام سازی بکنید با جنگ نرم دشمن، اینا یواش یواش وارد میشن. و شما دیدین که ما تو خود انقلابم واقعا ضعف داشتیم، حالا درست بازخوانی میکنیم، ما هرگز نباید میذاشتیم دانشگاه های ما با فرهنگی که مردم از قبل مانوس بودن و رضاخان پایه‌گذار این دانشگاه های ما بوده با همون مزدوریش. این که 4 تا آدم حسابی مجبور میشن نفوذ کنن تو دانشگاه، اینا که نتونستن فرهنگ دانشگاه رو عوض کنن، تونستن که نگذرن اون صدا همه جا رو بگیره. مرحوم شهید مطهری ها او رفتن دانشگاه، ولی شما ببینید خروجی دانشگاه که این افرادی بودن که با اون چی میگیم اونس با فرهنگ طاغوت، با همه اینا که دیدین اومدن به طرف اسلام، اومدن به طرف انقلاب، ولی چون ما نتونستیم خوب نظام سازی کنیم، همونا که افاجن اومدن به طرف انقلاب و اسلام دوباره برگشتن با همون روحیه و همون فرهنگ. و شما یه مرتبه روبرو شدید که اون چه آرمانهای انقلاب بود ظهور نکرد. اینجاست که پیامبر خدا تو اون فضای جاهلیت سخت باید که چه کار کنه؟ نظام سازی بکنه، وگرنه دشمن با جنگ نرم وارد می شود و در بستر زمینه های تاریخی که دارد نظام اسلامی را از درون استحاله می کند. حالا با این دید، حالا این آیه معنیش پیدا میشه که چرا به پیغمبر میگه و تقلا یا ایها النبی یو و تقلا، این چه تقوایی؟ یعنی حواست جمع کن، اینجا باید دلواپس باشی، یک نگهبانی خاصی باید داشته باشی که تو دلش چی؟ ولا تطئ الکافرین و المنافقین. کافر و منافق درسته که رفتن اونور خندق واستادن، درسته که انه دفع شدن، اما یادت باشه که اینا یه برنامه‌ای دارن که شما را مجبور به اطاعت میکنن. خب این سوال برای شما جدیه، آخه ما که با اینا جنگیدیم، شکست دادیم، اینا که رفتن به کارشون، چرا آیه میاد که ای پیامبر تقوا پیشه کن و کافر و منافقین به اطاعت نکن؟ اگه نتونید اینا متوجه بشین، اینا تبدیلش کنین به یه بحث اخلاقی که تمام پیام سوره رو نفهمیدین. حالا سوال من از شما اینه، ما بعد از انقلاب و با اومدن این حیات دینی اطاعت از کافر و منافق کردیم یا نکردیم؟ من میخوام بگم کردیم. ما از بالا تا پایین، یه وقت اسمون امام، بچه های ناب رزمنده، اونا که کلیت این نظام نیستن، بیان تلویزیون خودمون، ببینید از تلویزیون بگیرم، آموزش پرورش بگیر و دانشگاه بگیر و بازار بگیر و نظام اقتصادی بگیر و بانک بگیر و همه ما درست نعل به نعل همون فکر غربی را با همون معنایی که از انسان اون به ما داده بود، با همون معنایی که از آرمانهای دنیای خودش به ما داده بود ما دنبال کردیم. الان هنوز ملت ما آرمانشون آرمان آمریکایی است. آرمان آمریکایی میدونین که تولید زیاد مصرف زیاد است. آرمان دینی قناعت، تعامل با طبیعت و ارتباط با خدا با حداقل امکانات دنیای موجود. این آرمان ماست. آرمان ممکن است بخوره همه توش نیستن، همه توش نباشن، غیر نیست که آرمان نباشه. خب حالا پس معلومه که ما باید حساس باشیم به این مسئله. ادامه میدم. رسول خدا صلوات الله علیه و آله در رابطه با نظام سازی و عبور از فرهنگ جاهلی مطابق شرایط تاریخی آن زمان موظف بودن نسبتهایی را با قبایل و جریانها و افراد، 3 تا هر کدومش جا خودش داره، از طریق ازدواج برقرار کنند، که این ربطی به چند همسری اول سوره نساء و مسئله یتیمان و سرپرستی با یتیمان از طریق ازدواج کردن با این خانومی که شوهرش از دست است، این نداره. به پای اینا قاطی نشد و این من تعجب میکنم چرا اینا قاطی شده است. آقا مسئله ازدواج های پیامبر که حالا انشاءالله بیشتر روشن شد، ابداً ربطی به اون نوع چند همسری نداره. اون چند همسر یه بحث داره، خودتون سوره اول سوره نساء رو نگاه کنید، میگه آقا پیامبر مشکل یتیما رو مواظب باش، مواظب باش اموالشون حفظ بشه. بعد میفرماند اگه میترسین چه کار کنی؟ خب با این به اصطلاح همسر اون بنده خدایی که فوت کرده ازدواج کنی تا زندگی یتیم ها به حاشیه نرد، مقفول نشد. این اصل قضیه است و فرعش رو بپاین، با این اصل قاطی نکنید. اون جدا مسئله چند هم دیدم که یکی از این کاربرای عزیز بعد از اینکه من اون هفته بحث کردم سوال کرده بود که خب اصلا چرا پیامبر چند تا زن گرفتن که بقیه مردم حالش رضا میل داشته باشن که چند تا زن بگیرن؟ من میخوام بگم اصلا چرا این دوتا قاطی شد؟ همسران پیامبر و ازدواجای پیامبر کاملا فرق میکنه. اون بحث چند همسری رو در شرایط خاص خودش باید بحث کنیم، یه بحث جدا هم هست که دیدین که علمای ما بحث کردن، ولی قاطی نباید بشه. هر نظامی اعم از مادی یا الهی روی هم رفته زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد را مشخص میکنه. اینجاست که من شما باید یه خود جدی باشی. ببینید رفقا، من شما هنون نرسیدین به این عقل، یه عقله که آقا نظام شما رو جهت میدهد. جبر نظام دروغ نیست. شما اگر خواستین از بند این نظامی که جبرن شما را به بدی میکشاند آزاد بشین، باید نظام جدیدی فراهم کنی. شما میخواین سرنوشت بچه هادون، سرنوشت خودتون، سرنوشت خانوادتون اون جور که میخواید باشه بدون اینکه نظام مطابقش فراهم کنید. این اصلا دورش گذشته است. این مال دوره خلاصه میگه قجره. اصلا اینطوری جدی میگم دوره قجر ها، چون نسبت نظام در دوره قجر حاکمیت از مردم جدا بود. حاکمیت در واقع یه امنیه بود، مثل ژاندارمری، فقط مرزا رو میپاند. مردم از طریق روحانی و زندگی دینی قباله می نوشتن، جاداشون رو درست میکردن، با زکات زندگی های اجتماعشون رو درست کردن. اون بحثی جا احنه دیگه این طور نیست، بحثی جا مفصلا در جایی عرض کردم. خب حالا وقتی مشخص شد این خانواده امروز در دل یه نظام معنی میده، بر همین هم هر چی زور میزنید شما یه کاری بکنید که خانوادتون بیرون از نظام غرب زده باشد، میبینید که نمتونیم، هیچ کدوم نمتونیم. آخرش بچه من و شما توی این نظام یه جوری جلو میرد که اگر نظام به سوی یه فرهنگ خاص باشد، شما هر چی هم تلاش بکنید نمیتونید اون نتیجه که میخواین بگیرید. نتیجه این است که تو دل نظامی که خانواده را با آرمانهای الهی معنی کرده شما خانوادتون را اصلاح کنید. همین مشکلاتی که شما دارید. پس بحثا میخونم. هر نظامی اعم از مادی یا معنوی روی هم رفته زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد را مشخص میکند و آینده زندگی افراد را معین مینماید. یعنی این نظام است که نوع زیستن افراد را تعیین میکند. چرا شما انقلاب کردین؟ اگه این بنده خدا که میگن ما زمان طاغوت نماز میخوندیم، زمان یاغوت هم نماز میخونیم، نه اون وقت نماز میخونی نه حالا، والله اینطوریه. چرا؟ اون نمازی که با حاکمیت طاغوت میخوندی که نماز نیست. حالا که نمیفهمی این نمازت باید در راستای اهداف یه نظام الهی باشه، اینم نماز نیست. تو باید نمازی مطابق اهدافت بخونی. از که در دیدین اون بنده خدا جمال چرا میترسد؟ میترسه که این یه نسبت مثبتی با حاکمیت طاغوت پیدا کرده است، شطورشو میفروشه تا نسبتشو با حاکمیت طاغوت صفر کنه. نوع زیستن افراد منهای نظام عملی نیست. اگه این روشن بشه میفهمین چرا باید حساس باشیم رو نظام. با توجه به این امر اگر اسلام به فکر نظام سازی نمی بود، سیطره نهادهای جاهلی گذشته نوع زندگی خانوادگی و اقتصادی را به خود وابسته می کرد و مردم در عین مسلمون بودن در عقیده ابزاری بودند در دست فرهنگ جاهلیت. ببینید خودتون اینجا تجربه کردین دیگه، چرا اصرار است که مثلا ما میگه آقا باید که انفاق کنی؟ صدر اسلام رو ببینین، حساسیت پیامبر رو چه چیزاست؟ روی اینه گناه کردی توبه کن، تو باید تبری به جویی، تولا باید داشته باشی. حساسیت این است که جمع مسلمین را یک جامعه مستقل بکنه با نهادهای مخصوص خودش، وگرنه اگه هر کسی مسلمون باشه برای خودش ولی حساس نباشه رو نظام اجتماعیش، این سیطره نظام حاکم تاریخ گذشته نمیذاره شما خانواده و اقتصادتون رو در اختیار داشته باشید. نظام سنتی قبل از اسلام با نظم اجتماعی خاص خود اخلاق اسلامی را در خود استحاله میکند. یکی از این شخصیت ها حرف خوبی میزنم، میگو ما بعد از انقلاب اسلامی، خوب دقت کنید، یکی از به اصطلاح رهبران مسلمان آمریکایی میگفت ما بعد از انقلاب اسلامی تونستیم به زنان مسلمان آمریکایی بگم که باید پوشش داشته باشه. میگفت مسلمان بود، نمازم میخون، ولی میگفت من پوشش اگه داشته باشم یه هویت جدا از این فرهنگ میشه. گفت چرا؟ ببینید نهادهای غربی طوری حاکم شده است که اجازه به این نمیداد که یه هویت جدا داشته باشه. وقتی انقلاب اسلامی اومد و یک کشور به عنوان یک کشور اسلامی معنا پیدا کرد، اونم خودش نسبت به این هویتی که ما اینجا داریم تعریف کرد. یا بقیه جا بحث غزه الانه به نور انقلاب اسلامی بحث برگشت به هویت دینی اسلامی فلسطینی است. مثل ما برگشت به هویت دینی ایرانی است. ما اولا بر همین هم هیچ وقت ما پیشنهاد نمی کنیم به بقیه مسلمان ها بیان مسلمان ایرانی بشی. شما تعجب می کنین گاهی چرا ما اصرار داریم که نه دقت کنید، ما میگویم که مسلمان باشید با همون هویت مصری و ترکی و نمیدونم لبنانی خودتون. اینم روش حالا بعدن انشاءالله رفقا تعامل بفرما. حرف بنده اینه شما در غزه این که میبینین یه چیز عجیبی شده است و جا خودشم حتما وا میکنه و حتما اگه شما تاریخ جدید بشناسید باید منتظر باشید که در اون منطقه غزه فرهنگ میشه. چه فرهنگی؟ فرهنگ قبلیشو بشناسین تا اینو بفهمین. فرهنگ قبلی این است که آقا هیچ هویتی نیاز نیست شما داشته باشین برای زندگی کردن، یا یه اردوگاه بهتون میدیم و مستمری بهتون میدیم. اردوگاه ها نون دارن بخورن، مستمری هم دارن، ازدواج هم میکنن، اما کار هیچی، شخصیت هیچی، هویت هیچی. سخت اگه بخوان یه ذره تکون بخورن، یعنی یه تظاهرات که میکنن یا کتکشون میزنن یا جیرشون رو قطع میکنن. خب غزه معنای دیگه ای داره از فلسطین نشون میده. این معنا اسرائیل دیگه نمیذاره باشه. اینا رو اول دقت کنید تا ببینید در کدام تاریخ داری زندگی میکنیم و معنی نظام سازی یعنی چی. غزه یعنی میگه آقا ما یک گروه مسلمانیم با هویت فلسطینی. هویت فلسطینی دیگه برای اسرائیل کجا میذاره؟ جا نمیذاره. این که میگه آقایون مثلا چه خالد مشعل چه بقیه میگن نه آقا ما تمام فلسطین رو. چرا سر یه میز نمیشینن؟ سر یه میز نشستن یعنی چی؟ یعنی ما شما رو به عنوان یک کشور قبول داریم. محمود عباس میشست، دیدین که چرا محمود عباس میشینه اما نمیتونه، اصلا نمیتونه حماس بشینه. بشینه تمامه، بشینه سر میز، یعنی ما شما را به عنوان یک گروه قبول داریم. یعنی کدوم یعنی دیگه فلسطین کجاست؟ هیچ جا دیگه. فلسطین گوشه غزه که فلسطین نیست، فلسطین از بحر تا نهر فلسطینه. این فرهنگ عجیبی است که با نور انقلاب است. یقینم بدونین پیروز میشه. چرا؟ چون اصلا تاریخ شروع شده است. ببینید خیلی رضا خان تلاش کرد که یه کاری کنه که ما را غربی کنید. چرا نشد؟ رضا خان که خیلی نیرو صرف کرد، غربیان کمش کرد، سرش نمیشد. از این تاریخ ما اینا بر نمیداره.
تاریخ ما مثل ترکیه و آتاتورک نیست. تاریخ شیعه یه تاریخی است که مزمحل نمیشه در هیچ فرهنگی، خودش یه روحیه استقلال داره. برای همین شما آتاتورک، همین حالا شما فکر نکنید حالا آقای اردوغان اینا خیلی علیه السلام تا نخه، اینا هیچ فرقی با آمریکا نمیکنه. سیاست این منطقی عاقلانه است که اگر آمریکا هم در ترکیه حاکم بود، مگه تربت اوزال یادتونه که اون که لایک کامل بود، با ما ارتباطش خیلی هم بهتر از اینا بود، چون عاقل تر بود. نه، اونا یه جنس دیگن، در یک استحاله غربی دارن خودشون رو پیدا میکنن، خودتون بهتر از من میدونه. خب من از این جهت باز تاکید کردم که خوب رفقا، یه بار عرض کردم، شما اگر که حیات خودتون را با حساسیت در سوریه تعریف نکنین از تاریخ بیرون میفتید. از میخوام دارم وقت به جای دیگه میبرم، طوری نیست. ببینیم، ما قبل از انقلاب دو تیپ بچه داشتیم دیگه. یه دیل درسش نمیخوندن، کاری هم نداشتن به انقلاب، زندگیشون هم میکردن. یه دهی بچه ها در این که درسش نمیخونن رو انقلاب حساس بودن. بعد که انقلاب شد کدوم حس کردن که در یه حیات جدید قرار گرفتن؟ بچه ها، یعنی اونایی که وارد، یعنی با انقلاب زندگی نکردن که به حیات جدیدی وارد نشدن. اینا اصلا حیات جدید نمیفهمن، اینا بی تاریخ ما بهشون میگم، اینا در گسست تاریخی هن. اینا اگه بگم خودت معنی کن نمیفهمد معنی یعنی چه. توی مسئله سوریه هم اگه عنایت داشتید، ما همین رو گفتیم، بحث سوریه بحث یک کشور که نیست، بحث یه فرهنگ دینی است که شروع شده است به نام فرهنگ مقاومت. این فرهنگ با انقلاب اسلامی خودش رو تطبیق داده است و حضور شما و حساسیت شما در سوریه یک نوع حیات تاریخی به شما میده. و الان دیدین بچه های ما با پیروزی اسد به همون معنایی که پیروز شد یه حس برتری در تاریخ میکنن. تو مسئله قزم از همین جنس هست، خودتون الحمدلله موازنه، ولی مسئله عاطفی نیست. امیرالمومنین میفرمان به امام حسن علیه السلام که امر به معروف کن تا اهل امر به معروف بشی. حالا یا این خانم و این آقا معروفی که شما توصیه میکنی میپذیره میخواد نپذیره، برای ما که این مهم نیست، برای ما این جبهه مهمه، جبههی که ما معتقدیم این معروف را باید نسبت بهش تعهد داشته باشیم. تو مسئله قزم حالا با این بحث عنایت داشته باشیم، یه نوع حضور است. برای همینم من خودم به رفقا عرض کردم اینکه شما باید تلاش کنین بچه مذهبیای ما را سهیم کنین، یعنی سهیم به این معناست که ما نسبت به تسلیح کران باختری و نسبت به بازسازی خود قزه باید احساس حضور بکنیم. رفقا گاهی میگن خب ما چه وظیفه‌ای داریم؟ یادتونه یه دهی زمان حضرت امام گفتن آقا ما نمیدونیم نسبتمون با جبهه چطوره، چه کار باید بکنیم؟ امام فرمودن اونا که میتونن برن جبهه، برن جبهه. اونا هم که نمیتونن، هر کدوم باید خرج یک سرباز رو به عهده بگیرن و مسئولا تعیین کنن که آقا محسن تعیین کرد هر کس چی؟ 20,000 تومان. مادر بزرگ 90 ساله پیرزن من که از این کاری میبافت پول در میورد، مثلا یک سفره میبافت 5 ریالش میدادن، 20,000 تومان داد. بنگه حس کرد که حالا با این 20,000 تومان خط اول میره. امام گفت این خیلی قشنگه که آدم حضور داشته باشه در چنین صحنه ها. و همجرد من توصیه هم این است که کار خوبی است که توصیه یه حضور در صحنه غزه میتونیم میریم. خب نمیذارن هر حضوری تسلیحاتی یا تجهیزاتی. حرفمو گم نکنید، ما غزه را شروع یک نظام میبینیم از جنس نظام اسلامی. و بعدن شما میبینید، فکر نکنید فردا مسئله غزه حل میشه انشاءالله. حالا اینا بیان، اینا حالا اولین بحث نیست که خب قرائت نظام اسلام، جهاد اسلامی با قرائت حماس نسبت به نظام اسلامی دوتاست. خب حالا اینا درگیری ها شروع میشه. حالا این درگیری ها مبارک است یا مبارک نیست؟ میگه ما الان درگیریمون با، ما چند تا درگیری داشتیم، چند تا درگیری هم آینده داریم. ما درگیری های مثلا با جبهه ملی، بعدش با نهضت آزادی، بعدش با بنی سعد، مگه اینا رو نداشتیم؟ بعدش با حالا دیگه جریانای دیگه. ببینین همینه، برای اینکه نظام سازی لازمش نیست که برای رسیدن به اون آرمان باید عبور کنیم از موانعی که نمیذاره، که بحثش مفصله. رسول خدا صلوات الله علیه و آله در سوره احزاب مأمورن نهادهای مشروعی که جوابگوی زندگی دینی مسلمانان باشد شکل دهند، با این آگاهی که اگر به این کار دست نزنند ناخواسته در استحکام نظام جاهلیت شریک شده اند. اینا ساده نگیرید، میگه این کارو نکنی هیچ کاری نکردی. فح به تو آیه ریای طریق میگه ای مسلمون های مبارزه تلاش کن، اگر نشینید مسئله دونا با کفر حل کنین، حبو حبت عمل یعنی چه؟ یعنی همه زحماتتون باطل است، که خیلی به زحمت افتادین. چند تا از این بچه مذهبی های هرس هم دادن، گفتن یعنی میگه همه مبارزه که اینا کردن فهبه تو، گفتن ها رفتن از فلان مستعد پرستیم، گفتن نه. خدا چیکار کنم دست این بچه؟ آخه ما دارم تو سیاق سوره احزاب بحث میکنیم، رفته از بحث فقهیش هم میپرسه. خیلی هرس خوردم از دست بعضی اینا. پدر ما هم در رو دوباره رفته از... آخه بابا توی ما داریم چی میگیم؟ میگه که اگر تو نظام سازی نکنی جبهه کفر زحمات تو را به نفع خودش مصادره میکنه. این چه ربطی داره به این که تو نظام اسلامی رفته از یه حاج آقا پرسته که حاج آقا اگه مثلا ما حالا با کفر خیلی نجنگیم حکمش چیست؟ اعمالمون باطل است، یعنی زیارت عاشورا که خوندیم دیگه حساب نمیشه؟ باش نه، میفرماد مأمور از پیامبر نهادهای مشروعی که جوابگوی زندگی دینی مسلمانان باشد شک دهد، با این آگاهی که اگر به این کار دست نزند ناخواسته در استحکام نظام جاهلیت شریک است. من اینا حالا نمیتونم مفصل بحث کنم. و معنی عدم اطاعت از کفر و نفاق در این رابطه معنای خاص خود را دارد، وگرنه قدرت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جاهلیت بدون درگیری نظامی نظام نوپای اسلامی را از پا در می آورد. چیزی که الان شما تهدید میشین از چه جهت تهدید میشین؟ یعنی ما نه در از چی تهدید میشیم؟ یا نه تحریم تهدید میشیم؟ یا ما از این تهدید میشیم که نتونیم بفهمیم نظام سازی یعنی چی؟ بنده خدا رهبر این همه تاکید میکنن این که درست معناش پیدا نشد. رویاهای جاهلی را خوب دقت کنید، یعنی چه خطری اسلام نوپا را تهدید میکرد؟ رویاهای جاهلی را به جای آرمانهای اسلامی در جامعه نفوذ می‌دهند، بدون آنکه مسلمانان از قیودات جاهلی آزاد شوند، زیستن در جامعه دروغین جاهلی را با اعمال اسلامی انجام می‌دهند. رسول خدا صلوات الله علیه و آله با نظر به چنین ضرورتی از همه ابعاد وارد عمل شدند، که یکی از آن کارها در رابطه با شکل دادن به نظام جدید اسلامی و عبور از فرهنگ جاهلی در موضوع ازدواج ها بود که با حضور در مدینه تقریبا شروع شد. من این که گفتم در همه ابعاد، شما ساده ازش نگذرید. خیلی عجیبه بعضی حرکات پیامبرا، اگر بحث نظام سازی را ازش بگیرید جا میخورید. مثلا همین ترور فتک، نه پیامبر میدادن ترور میکنن، گفتن یارو برو پدرسق بکش، یا گفتن این یارو توهین کرده است به اسلام بکشش، میگفتن چه پیامبر داره طور کعبه میگرده، گفتن همونجا بکشش. اینا نیست، یه تحقیق بسیار خوبی اسم این تحت اون یه کتاب خیلی خوبه آقای صادقی، مصطفی صادقی، راجع به پیامبر نوشتن، خیلی عالمان است. اون فتکی که یعنی اون به اصطلاح تروری که به ما گفتن نکنید، اون تروریست که طرف هیچ تقابل نکرده است به اصطلاح با یه فضای خاصی، ما مسئله روشن نباشه، ابعاد روشن نباشه، نمیدونه اصلا چطور شد که کشتیمش. یعنی این مسئله یخته فرق میکنه. نه ما بسیار داریم که طرف به پیامبر، به پیامبر گفتن برو، گفتن من این خانواده یهودی است، خانوادهش بام آشناست. گفتن خب میتونی بری تو خونه این؟ میگه که بله. رفت به اصطلاح همون پشت قلعه واسادا احوال پرسی کرد اینا، بعدم رفت تو خونه و بعدم عیالش روش از رکا سر یار رو زد، بعدم اومد به پیامبر گفت کردم، خوشحال شد پیامبر، کیف کرد. یعنی این جوریه، یعنی این باید از صحنه است. برای نظام سازی باید موانع حاکمیت توحید برن. این که گفتم در همه اول، این کتاب پیامبر مال آقای مصطفی صادقی را مطالعه بفرمایید، خیلی کتاب محققانه است، من خودم ازش چیز یاد گرفتم. کتاب پیامبر از مصطفی آقای حجت الاسلام و المسلمین روحانیان، اما تحقیقات خوبی در رابطه با تاریخ دارن، حالا شخصیت روحانیشون جا خود. پس اینو دقت کنیم که میگم پیامبر با نظر به ضرورت نظام اسلامی در همه ابعاد وارد شدن. یکی از اون ابعاد چیه؟ مسئله ازدواج هاست که عرض کردم تقریبا در مدینه. حالا میخونیم وقتی تا وقتی بحث نظام سازی در میان نیست و در مکه پیامبر مأمور تبیین وحی که حضرت با جناب خدیجه داره زندگی میکنه، ولی در این اواخر که جمعیت مسلمانان در مکه در حال زیاد شدن است و پس از رحلت حضرت خدیجه رسول خدا میبینن که یواش یواش باید پایه های نظام سازیشون را بریزن، اولین کاری که میکنن یه جریانن. آقای دکتر شریعتی خدا رحمتش کنه اینو خوب میگه، یه جریانی است به نام این که میگن ابابک، عمر، ابا عبیده جراح، سالم غلام حذیفه. اینا یه چه عجیبی هم چه. حالا همطور به تردن للبار بگم، وقتی که عمر اون ضربه را بهش میزنن میگه ای کاش ابا عبیده جراح زنده بود تا اون را خلیفه. اینا یه باند بودن، نشد. یعنی بعد چون حذیفه هم به اصطلاح سالم غلام حذیفه هم قبلا فوت کرد، پیامبر اولین کاری که میکنن یه جوری این جریان را کاری میکنن که از فتنه آزاد بشن از دستشون و یه جوری احساس کنن مال اسلامه. اینا ساده نگیری. ازدواجه پیامبر ازدواجهاییست، حالا نمونه عرض میکنم، برای این که نظام نوپا یک از موانع آزاد بشه، دو تثبیت بشه. نمونهش دختره این دوتا بزرگوار، یکی حفصه و یکی عایشه. حالا من عایشه را بعدن یه عرض دیگه هم دارم. شما از خودتون بازین چرا پیام شما اینا رو باید تحقیق کنید، این شخص عمر و شخص ابابک چه نقشی داشتن؟ فکر کردین آدم بی عرضه بودن؟ اصلا فکر کردین چی تو اینا تونستن با این همه تاکید پیامبر رو قدیر اینا تونستن بگیرن دیگه جهان اسلام را؟ یعنی اینا دست گرفتن، اینا یه جریان بسیار قوی حساب شده بودن. و پیامبر تو مکه، دکتر شریعتی اینجا خیلی خوب تحقیق کرده، میگه اینا اصلا اسلام آوردنشون هم سیاسی و جریانی بود. این تیکه رو ببین از شریعت، میگه نه اینا اصلا با هم گروهی سیاسی رو حساب اومدن. و پیامبر هم دیدن که اگر بخوان کارا جلو ببرن نه میشه اینها را باشون تعامل کرد. تعامل غیر تأیید است، یادتون باشه هیچ وقت پیامبر ابو سفیان را تأیید نکرد. اما ابو سفیان دروغی مگه نگفت من مسلمون شدم؟ گفت باشه تشریف بیاری. حواستون باشه اینا بعضیا اینا را درست نمیفهمن، نمیدونم یه چیزایی میگن که آقا خب آقا پس آیا ما میتونیم در اهدافمون از باطل استفاده کنیم؟ ما در اهدافمون از باطل نمیتونیم استفاده کنیم، ولی برای اهدافمون دفع باطل که باید بلد باشیم بکنیم. میخونم انشاءالله روشن میشه. خب پس یکی یکی چند تا این ازدواجه رو من تحلیل میکنم با این که اون جلسه گفتم به این دقت انشاءالله ندیم. با ازدواج با زینب بنت خزیمه که میدونین که شوهرش در جنگ احد کشته شد، همون که عرض کردم، این یه خانومی است که فعال است، اصطلاحا هم میگفتن ام المساکین است، نقش داشته است، میتونسته که کار کنه. و پیامبر میان از این استفاده میکنن. ما خودمون داشتیم یه بار پشت دفتر ما مسئول دفتر اومد گفت که آقا یه خانومی است اومده میگه که ما میخواییم برای شما یه خود مدرسه بسازیم. حالا ما هم ولع یه مدرسه داشتیم اینا، بعد دیدیم راست یه خانومی اومد و همچی لارج که خب ما چند تا مدرسه برای شما پیشبینی کردیم، اینجوری میخواییم بسازیم، اینجوری میخواییم، فقط شما جاشا بگید، فقط جاشا بگین، یه نوشته به ما بدین که ما میخواییم مدرسه بسازیم، گمرک سر به سرمون نذار، چون اون روز ما نداشتیم یه سری وسایل، ما اینا رو وارد کنیم فرهنگ وارد. حالا بد نیست بدونی ما 14 تا مدرسه توی این اسما داریم به نام مدارس مکتبی. اینا رو یه خانم گردن کلوف اومد پشت میز ما نشست، پشت دفتر ما نشست و خیلی لور اورد داد که این کارو بکن، این کارو بکن، برات میسازم. خب ما هم کردیم. خیلی من ببینید کجا ساخته، مثلا تو زینبیه که آدما مثلا اینقدر شو کلاسای 80 نفری داشتیم، دو سه تا مدرسه تو زینبیه ساخته. خب مثال میزنم، خب آیا نظام سازی این است که ما میدان بدیم تا این کارا بکنه، یا مثلا بدون که این کار خیلی حجابش هم مرتب نیست اینا. بابا مگه می‌خواستیم ببریمش پیش نمازش کنیم؟ ما ایداز که حواسمون نیست گاهی که نظام سازی یعنی چه. من حرف تو رو سایت بعضی ظرایف ها گفتم، نمیدونم رفقا دنبال میکنن اینم. یکی جمعینه ما برای تمدن اسلامی این خانومایی که یک ذره موباشون بیرونه ولی خودشون ها متعلق به این نظام میدونن یا باید تحمل کنیم یا بگم خب اون مواده بهش بپوش یا برو آمریکا. به من بگم اینم کدوم درسته؟ برای بله یه وقت یکی مستحجنه اومده است بریزه به هم بهای داشتی مأمور بودن، ما که با اونا حرف نداریم، اونا که معلوم است که دارن تقابل میکنن. ولی بشینیم فکر کنیم این خانمی که یا این آقایی، یکی از این رفقا میگفت رفتم به این آقا گفتم که آقا ببخشین خانومه دونه بگون حجابش رعایت کنه، میگفت کدوم حجابش، این که خوبه، اصلا قبول نداره این یه ذره موباش که بیرونه، این بی حجابیه. حالا شما میخوای این اصلا خودش مسلمان میدونه، جزء شما میدونه، حالا شما خودت با این منبر رفتن اینا اصلا بیرونش داری میکنی، حواست باشه داری چه کار میکنی. آقا تو جریان بجنود به روحانیون گفتن این خانومی که گریه کرده موباشم همچه حسابی نبود، این را حق است که شما بیرون از این نظام بدونید یا داخل این نظام بدونید. تعبیرا رعایتتون باشه. این خانوم پس شناختین که این خانوم به اساس زینب بنت خزیمه شخصیتی است، میتونه پیامبر باش کار آیه بکنه، معلومه است که باش ازدواج میکنه و بعدم اون شخصیتش را تقویت میکنه. ام سلمه را خوبه که دقت کنیم، ام سلمه علاوه بر این که شوهرش اولین شخصی که مهاجرت میکنه، اولین ها همیشه خیلی مهمه، خط شکنه، علاوه بر این تاریخ میگه یک زن متفکر است، یک زنی است که حرف داره، جمله این است دیگه، متفکر و صاحب نظر است. تو همین کتابای عادی آقای رسول محلاتی نگاه کنید، کتاب زنان پیامبر، راجب پیامبر زنانشون بحث میکنه. خب حالا این ام سلمه با این خصوصیات که حالا یه سری بچه هم رو دستش مونده است، شوهرش هم اومده است، با این کار عملا پیامبر، حالا بعد میبینید ام سلمه سال 61 فوت کرده است، پیامبر چه سالی فوت کردن؟ 11. یعنی نقش ایشون در این که نگذاش اون زنا چهره واقعی اون وصایای پیامبره که نشوندن، دائم به عایشه ایراد میگیره. حتی اون وقت که عایشه حرکت میکنه بره جنگ جمل را میندازه، میره سراغش، میگه مگه پیامبر نگفت این کارو نکن؟ یعنی این خانم همیشه نقش داشته است. و جالب است یکی از کسانی که حدیث کسا را منبعشه همین خانومه. میخوام عرض کنم که این زن نقش تاریخی دارد. بله عایشه هم خوب، عایشه مرحوم آیت الله اسمش نمیادم علامه عسکری، یک کتاب قطوری دارن راجع به عایشه. من خواهش کنم اگه خواستین ببینید چرا پیامبر با عایشه ازدواج کرد، این کتاب بخونید. این خانم اون وچه دختر عبابک بودن، اون جریانش جداست. همینقدر براتون بگم، بهترین احادیثی که در اهل سنت از پیامبر مونده است راویش کیه؟ آیش باهوش و شجاع. اون طرفش ولکو دوتا، یعنی باهوش و شجاع. خلیفه دوم خیلی وقت سعی میکرد بدعت بذاره. از کسانی که محکم جلوش وامیستاد آیش است. کتاب علامه عسکری بخونیم، بارها یه چیزی میگفت آیشه خب پشت پرده بود، زن دیگه داد میزد که فلان این کار نکن و عمر کوتاه میمد. یعنی میخوام بگم پیامبر از جهتی ذخیره علمی اهل سنت از طریق آیشه به جهان اسلام رسونده است. اینم نکته. صفیه رو که دیگه بلدی، صفیه دختر حی ابن اختر است. از کلم حی ابن اختر اونه که جنگ احزاب را انداخت، رفت پیش ابو سفیان و این کار رو کرد، بعد تو جنگ خیبر کشته شد. پیام حضرت اومدن دخترش، خب اسیر شدن اینا دیگه، پیامبر آزادش کردن که تو زن آزادی، بعد بهش پیشنهاد ازدواج دادن. ببین چه فضایی درست شده است که این خانم که تا دیروز اونجوریست میپذیره. این آزاد شدن میدونی یعنی چی؟ یعنی میتونه هر کاری بکنه. خب حالا میپذیره. نتیجهش این شد که اون عصبانیت بنی اسرائیل جزیره العرب از پیامبر فروکش کرد. نگفتن فردا اومدن مسلمون شدن، چون اینا یه فرهنگی داشتن که اگر یه دختر به یه کسی بدن دیگه قوم و خویش میشن. اینا یادتون نره تو مسئله ازدواجای پیامبر. جویره، دقت کنین، دختر حارث رئیس قبیله بنی المصطلق. این قبیله بنی المصطلق اومدن با پیامبر جنگیدن، اسیر شدن، 200 اسیر شدن. حالا پیامبر این خانم رو آزاد میکنه، رئیس قبیلم هست، بعد بهش پیشنهاد ازدواج میده، میپذیره. من برام خیلی این قسمت سوال است که این چه فرهنگی بوده است که پیامبر اینقدر خوب استفاده کرده. وقتی این خانم آزاده است، از این ورم که خب کشیدش قبیلش و پیامبر اسیرم شدن، چطور میشه که میفهمن با این ازدواج احساس حیات میکنن؟ چون میتونست که ازدواج نکنه، رئیس دختر رئیس قبیله هم که بوده است. که جالبه که ازدواج میکنه و نتیجه شو میدونی که عرض کردم مسلمونا غیرتشون برمیخواد. چون پیامبر با این دختر ازدواج کرد، کل اسرا رو آزاد میکنن. عرض کردم اونجا نتیجه شد یک اثر مثبتی در کل جزیره العرب داره. میمونه را حتما میشناسید، این خوب در این آخرین زن پیامبره. این میمونه جنگ صلح حدیبیه را دقت کنین، ما در صلح حدیبیه که پیروز نشدیم، اومدن به پیامبر گفتن چرا ما را خار کردی. یادتون باشه صلح حدیبیه صلحی بود که به پیامبر گفتن نخیر باید برگردید، سال دیگه اجازه میدیم بیاین. دو، هر مسلمانی که اومد به طرف ما نمیدیم به شما، هر کافری که اومد به طرف شما باید به ما بدید. پیامبرم امضا کردن. خب ظاهر قضیه اومدن یه دیگه گفتن پیامبر خارمون کردیم. حالا داشته باشی این فضا را. یه خانم پیچیده یه دقیق نیست، عجیب پیچیده است. تو این فضا از قبیله قریش است و از دختر سران قبیله قریش است، به نام خانم میمونه. این حساب میکنه این چینه عجیبی که این سران دارند رو میتونه فروکش کنه. میاد به پیامبر میگه یا رسول الله منو به ازدواج خودتون درارید. این که میگن این خانمی که شدیس هبه کرده خودش به پیامبر، ببینید یک زن پیچیده دقیق زمانشناسه. تو کدوم فضا؟ فضایی که قلیتی کشه میگم. خب حالا این خانم رو پیامبر دیدن انگار خوب وقتی است، پذیرفتن. که میگه پیامبر هر کسی که بیا بگه ما میخوایم زن شما بشیم، که پیامبر که بیکار نیست که زنا بیا. نه یه فضای تاریخی داشت است. بعد پیامبرم زرنگ، از اون زرنگای آخوندی، آخوندی نگاهی خیلی زرنگ، از پیامبر یاد گرفتن. میگه خب به به خیلی خوش اومدین، اصلا من میخوام تو مکه عروسی کنم و ولیمه بدم. حالا اینا نگذاشتن پیامبر پاشه تو مکه بذارد به جهت چی؟ به جهت تو خب میخواسته برد دوره کعبه بگن. پیامبر میگه نه خیر، خب دیگه بخواب عروسی کنیم ما ولیمه بدیم. میگن که نه، میگه آخه این که خیلی خوب است که من میخوام بنام. میگن نه نمیذاریم. ببینید کینه تا چه حد واقع نگذاشتندن. اما فضا رو دقت کنید، پیامبر میخواست چه استفاده کنه نگذاشتن، اما در هر صورت چی؟ اینا دیدن این خانم، خانم به این محترمی درجه بالا با این هوشیاری که میفهمه تاریخ چه خبره، رفت زن پیامبر شد، کلی انگیزه های مبارزه شکست. اینه که شما میبینید سال بعد که پیامبر اومدن این همه فضا آماده بود و اون شد که شد، یادتون نره. خب ازدواج با ام حبیبه هم که پس این دقت کردین، همینجا دقت کنین، حالا چه سالی بود گفتم؟ سال دهمه. خب حالا که ما با صلح حدیبیه دیگه تقریبا مسئله نظام سازیمون حل شد، دیگه هم میتونیم بریم مکه، دیگه جنگم که تموم شد، دیگه پیامبر زن بگیری که چه بشه؟ اینجاست که آیامه دیگه پیامبر نمیتونی زن بگیری. ببین اون زن گرفتنش با این زن نگرفتنش هر دو در یک فضاست. وقتی که مسئله تمام شد دقت کن آیه را، حالا شاید برسیم بخونیم که میگه نه پیامبر دیگه نمیتونی زن بگیری. وقتی این ازدواج با ام حبیبه هم یخته روش فکر کنی، ابو سفیان دشمن اون چنینی پیامبر بول گرفتن، آنی که شوهرش رفت نصرانی شده اینا، گفتن ما به جا میدیم و اومد. عجیبه که اومد. عرض میکنم ببینین چند تا دختران سران کفر را پیامبر بهشون پیشنهاد ازدواج کرده. این یک پیامبر چه زرنگه، از اون ور که چه رابطه هایی بود است در تاریخ اون زمان که اینا پذیرفتن. من برام هنوزم سوالش که چه نقطه های پنهانی تو این زوایا بود است. خب اینها همه نشان میدهد چرا در آن شرایط تاریخی رسول خدا مأمور بودند در راستای نظام سازی به این ازدواج ها مبادرت کنند و چرا در سال دهم هجری دیگر این اجازه از رسول خدا سلب شد. دیگه نمیرسیم آیات رو بخونیم. نسأل که بند او که یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرك و لذت مغفرتك و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیتك و تول امورنا به حسن کفایتك. پروردگارا به حقیقت این اسلام بزرگ ما را توفیق سربازی جهت نظام سازی این اسلام عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.